برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. سه بعد از ظهر با وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی به همکاری امان الله امیرزاده در بخش تکنیک و سایر همکارانم برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در این برنامه گزارش ها از افغانستان و جهان برایتان تهیه کردیم و در نیمه دوم هم برنامه های انتخاب هفته و مربای مرچ نشر خواهند شد. پیش از آن خبرهای افغانستان و جهان را برایتان داریم و در تحولات از منطقه و جهان خواهید شنید که ایران امروز تصمیم آمریکا را مبنی بر اعمال تحریم ها بالای 8 تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی محکوم کرد. محکمه قانون اساسی اوکراین صلاحیت های رئیس جمهور این کشور را افزایش داده است. مشروع خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را بشنیم. خالد مفتون با شماست.
چهار عسکر گرجستان در افغانستان کشته شدند و سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه امراض زراعتی در مزارع افغانستان امسال نسبت به سال گذشته در تولید کوکنار 50% کاهش یافته است. تفصیل اخبار. به گفته مقامات وزارت دفاع گرجستان، چهار عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. این بزرگترین تلفات گرجستان در افغانستان بعد از پیاده کردن نیروهایش در این کشور می باشد. ولی تا حال معلوم نیست که آیا این چهار عسکر گرجستانی از جمله 6 عسکر نیروی ناتو است که کشته شدن آنها دیروز اعلام شد. طبق اعلامیه مطبوعاتی وزارت دفاع گرجستان، عسکر این کشور در نتیجه حمله بمی کشته شدند. در حال حاضر حدود 1000 عسکر گرجستان در افغانستان مستقر هستند. اکثر این عسکر در ولایت المان پیاده شدند. حکومت فیلیپین که ادبای آن کشور را از سفر کردن و یا کار کردن به افغانستان منع کرده است، امروز گفت که اوضاع امنیتی افغانستان را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. این تصمیم بر از آن گرفته شد که کارگران فیلیپینی از حکومتشان خواهان لغو چنین محدودیت شدند. به گفته آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس، قرار معلوم ممنوعیت سفر به افغانستان پابرجا خواهد ماند، ولی هزاران تبعی فیلیپینی که فعلا در افغانستان مصروف کار هستند، ممکن اجازه دوام کار را در این کشور به دست بیاورند. در حال حاضر بین 2500 الی 4000 فیلیپینی در افغانستان مصروف کارند و اکثر آنها در پایگاه‌های نظامی آمریکا استخدام شده‌اند. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند در حمله هوایی قوای ناتو در ولایت غزنی 4 فرد ملکی کشته شدند. طبق اعلامیه ناتو در افغانستان، این حمله روز چهارشنبه زمان صورت گرفت که نیروهای افغان و خارجی در منطقه اندر ولایت غزنی مورد تیراندازی جنگجویان مخالف قرار گرفتند. اما آنها گفتند این گروه غیر نظامی تصادفاً مورد حمله قرار گرفت. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه امراض زراعتی در مزارع افغانستان امسال نسبت به سال گذشته در تولید کوکنار 50% کاهش به عمل آمده است، اما اراضی کشت کوکنار کاهش نیافته است. سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود در مورد تولید مواد مخدر میگوید در سال جاری نرخ تریاک افزایش یافته و همزمان با آن این نگرانی ها بالا رفته است که مبادا افزایش نرخ کوکنار دیاقین را در سال آینده به کشت کوکنار بیشتر تشویق کند. ادامه اخبار منطقه و جهان از رادیو آزادی. آمریکا میگوید چهار شرکت بزرگ نفتی اروپا به خاطر اینکه تحت تعزیرات آمریکا قرار نگیرند توافق کردند تا روابط تجارتی خود را با ایران قطع کنند. این چهار شرکت شامل شرکت های توتال فرانسه، استاد آیل نروژی، ایتالیا و شرکت شیل جرمنی می باشد. ایالات متحده به خاطر برنامه از ایران بالای این کشور فشار وارد می کند و شرکت های بزرگ انرژی را که با جمهوری اسلامی روابط دارند با وضع تعزیرات تهدید کرده است. جیمز آشتون برگ معاون وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت ایالات متحده در مورد شرکت های بزرگ انرژی تحقیقات را روی دست دارد و اگر آنها روابطشان را با ایران قطع نکنند امکان دارد با تعزیرات مواجه شوند. اما آشتون برگ از گرفتن نام این کمپانی ها خودداری کرد. ایران مجهز با سلاح اتمی منطقه و جهان را مورد تهدید امنیتی قرار داده است که برای منافع ما و صحت اقتصاد جهان اهمیت زیاد دارد. به این ترتیب ما باور داریم که جامعه بین‌المللی به طور دستجمعی روابطش را با ایران قطع میکنند. تعداد شرکت‌های بزرگ نفتی تا اکنون در سکتور نفتی ایران فعالیت‌هایشان را قطع نکردند. روی همین دلیل وزارت خارجه آمریکا در مورد این شرکت‌ها تحقیقات میکند. ایران امروز تصمیم آمریکا مبنی بر اعمال تعزیرات بالای 8 تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی محکوم کرد. این 8 مقام عالی رتبه ایرانی متهم به تخطی حقوق بشر شدند. با گفته مقامات آمریکایی این 8 مقام ایرانی بعد از انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری ایران در سال 2009 میلادی به صورت مستقیم در سرکوبی اعتراض کنندگان سهم داشتند. معترضان محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران را به تقلب انتخاباتی متهم کردند. هیلری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفته است که این اولین بار است که مقامات ایرانی به خاطر تخطی از حقوق حقوق بشر مورد تعزیرات قرار می گیرند. در واکنش با تصمیم آمریکا، رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که اقدام آمریکا در این مورد به طور آشکار تخطی از قوانین بین‌المللی است و این اقدام نشان می‌دهد که ایالات متحده به طور غیرقانونی از نارامی‌های ایران حمایت می‌کند. محکمه قانون اساسی اوکراین صلاحیت‌های ویکتور یونوکوویچ رئیس جمهور این کشور را افزایش داده است. در سال 2004 میلادی تعدیلات قانون اساسی در اوکراین صلاحیت پارلمان این کشور را افزایش داد. طبق این تعدیلات پارلمان این کشور صلاحیت تعیین صدراعظم و اعضای عمده کابینه را داشت. رئیس محکمه قانون اساسی اوکراین امروز اعلام کرد که صلاحیت‌های رئیس جمهور این کشور به طور فوری قسمی که قبل از تعدیلات بود اعاده شود. وی گفت طبق قانون اساسی 28 جولای 1996 میلادی مقامات دولتی فوراً این تصمیم را عملی کنند. این نسخه قانون اساسی قبل تعدیلات 8 دسامبر 2004 میلادی است که در قانون اساسی اوکراین تعدیلات آورد. تعدیلات سال 2004 میلادی در جریان تحولات انقلاب نارنجی در این کشور تصویب شد. در این زمان ویکتور یونوکوویچ که طرفدار غرب بود به قدرت رسید. رئیس جمهور فیلی که طرفدار روسیه میباشد توسط مخالفینش متهم شده که تلاش دارد تا کشور را به سوی استبداد سوق دهد. رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور شورشان پلیس را متهم کرده که او را در شفاخانه محاصره کردند و قصد داشتند تا وی را به قتل برسانند. رئیس جمهور چپگرای اکوادور دیروز برای چندین ساعت در شفاخانه گیر مانده بود تا اینکه اساکر این کشور به شفاخانه حمله کردند و وی را نجات دادند. اعتراض پلیس علیه رئیس جمهور اکوادور بعد از آن رخ داد که قانون جدید امتیازات آنها را قطع کرد. رئیس جمهور رافائل کوریا بعد از آن که از شفاخانه رها شد در جمع از طرفدارانش گفت زمانی که درک کردیم که عرض زده نمیتوانیم میخواستیم آنجا را ترک کنیم. آنها بالای رئیس جمهور عمل کردند. آنها گاز اشکاور را علیه ما استعمال کردند. مستقیم بر روی ما استعمال کردند. آنها مرا به شفاخانه پلیس انتقال دادند و مرا در آنجا اسیر کردند. به گفته صلیب سرخ اکوادور در نتیجه برخورد مسلحانه بین وفاداران رئیس جمهور و پلیس معترض دو نفر کشته شد و 37 نفر دیگر زخمی شدند. و پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان قرار است امروز حزب سیاسی جدیدش را اعلام کند. انتظار می‌رود که مشرف در لندن جنبشی را به نام آل پاکستان مسلم لیگ اعلام کند. پرویز مشرف پس از برکناری‌اش در بریتانیا در تبیید به سر می‌برد. رئیس جمهور سابق پاکستان گفته است که در نظر دارد جهت اشتراک در انتخابات سال 2013 میلادی با عیسی یک سیاستمدار غیر نظامی به کشور برگردد. مشرف در اظهاراتی که در این هفته در لندن داشت هشدار داد که حکومت ملکی پاکستان با تهدید یک کودتای جدید موجی است. مشرف خود در نتیجه یک کودتای بدون خونریزی در سال 1999 میلادی به قدرت رسید و در سال 2008 میلادی به دنبال اعتراضات سراسری و سلب اعتماد برکنار شد. اخبار این ساعت بود از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدین. ساعت 38 دقیقه با وقت کابل است و در برنامه حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. یک بررسی اداره تفتیش USAID اتهام وارد کرده که میلیون ها دلار پول مساعدت مالی دهندگان آمریکایی به شکل غیر مستقیم در اختیار طالبان مسلح قرار می گیرد. افراد مسلح مظنون امروز بالای قطار مواد سوخته نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان حمله کرده و بیش از 25 تانکر آنها را با آتش کشیدند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله است. در این مورد صحبت داریم با رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی. با تعداد از اطفال افغان در ایران اجازه دادن نشده تا در مکاتب آن کشور امسال شامل درس شوند. وزارت معارف افغانستان از توزیع زمین ها و شهرک برای معلمین در 22 ولایت کشور خبر می دهد. سخنگوی این وزارت در بغلان گفت
24250 نمره زمین ما در سر سرانستان به اساس وعده که داشتن که تا آخر سال باید توزیع کنیم.
آیا می دانید که مردم ولایات کشور از خدمات صحی شکایت زیاد دارند و امروزه ده ها تن از بیماران خود را برای تداوی به کابل انتقال می دهند؟ یکی از باشنده های ولایت خوست می گوید
بچه های کنم یک درمه همیشه که همه دست و پاش فلج بود او را آدم در شفاخانه شفاخانه بایید که شفاخانه فرانسوی ها اونجا عکس گرفتن از سرش می خواهیم بار پس چه میگن؟
سایر گزارش ها را هم در این برنامه برایتان تهیه کردیم و در کنار سایر مطالب خبری برنامه های انتخاب هفته و مربای مرچ در نیمه دوم نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. اخیراً یک بررسی دارایی تفتیش USAID اتهام وارد کرده که میلیون ها دلار پول مساعدت مالیدهندگان آمریکایی به شکل غیر مستقیم در اختیار طالبان مسلح قرار می گیرد. گفته می شود که برخی افغان ها در این مورد دخیلند که تحقیق از آنها ادامه دارد. این اتهامات در برخی روزنامه ها به شمول گلوبال پست نشر شده است. نشریه فارن پالیسی این موضوع را مورد مطالعه قرار داده که برخی نکات مهم آن را آرش همایون پیشکش می کند.
USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان می گوید که میلیون ها دلار از مساعدت های امریکا و افغانستان سهواً در اختیار طالبان قرار می گیرد. بر اساس اظهارات مسئول تفتیش مؤسسه USAID، این پول به مثابه رشوت به طالبان داده شده است. این پول متعلق به مؤسسه امریکایی DEI که دفتر مرکزی آن در مریلند مستقر بوده و در مناطق دوردست افغانستان برنامه های آن توسط USAID تمویل می شود بوده است. بر اساس گزارش، از قراردادی های افغان مؤسسه DEI در شهر جلال‌آباد تحقیق ادامه دارد. سخنگوی مؤسسه امریکایی DEI می گوید 17 کارمند افغان از کارهایشان اخراج شدند. جیمز بامگارد رئیس مؤسسه DEI می گوید ما یک کار بیمثال را انجام می دهیم، با آتش بازی کرده به کار خود افتخار می کنیم. در مورد دشواری هایی که به وجود آمده تحقیقات را آغاز کرده ایم. تحقیقات مالی در 3 پروژه USAID از یک کمپانی امنیتی بریتانیایی آغاز شد که بر اساس گزارش ها علائمی دیده شده است که آنها برای حفاظت جانهایشان برای طالبان پول دادند. رئیس مؤسسه DEI می افزاید زمانی که ضرورت باشد ما برخی پروژه ها را بسته، کار را در برخی مناطق متوقف ساخته و کارمندان خیش را از آن مناطق خارج می سازیم. این کار را به شکل علنی انجام داده، حساب و کتاب ما هم آشکار بوده، در عقب درهای بسته قرار نداریم. مقامات تشویش از آن دارند که شورشان در سال 2009 از پروژه های تمویل شده توسط USAID حدود 5 میلیون دلار را به زور گرفتند. رئیس USAID یا اداره انکشاف بین المللی امریکا در افغانستان ایریل دبریو سکات می گوید با مؤسسه DEI رهنمایی شده است که صورت مصرف پولهایشان را کنترل کنند و می افزاید کار آن مؤسسه در مناطق دور افتاده به شمول مناطقی که در آنجاها دشواری های موجود است ادامه دارد. سخنگوی مؤسسه DEI می گوید از جانب اداره عمومی تفتیش USAID تا حال در مورد موجودیت فساد با آن اداره کدام شواهد ارائه نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله است. رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی امروز در صحبت با رادیو آزادی این احتمال را رد نکرد که به خاطر تخلف گسترده تعداد زیاد از صندوق‌های رای‌دهی دوباره مورد شمارش قرار گیرد. این اظهارات رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در حال صورت می‌گیرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حذف و بازشماری دهم مرکز رای‌دهی مشکوک خبر داده است. همزمان با این شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه با شدت ادامه دارد و قرار است تا یک هفته دیگر نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه اعلان شود. اما فهرست نامزدان پیشتاز در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از بسیاری ولایت افغانستان به شمول کابل نشر شده است. جزئیات بیشتر در همین مورد را تا دقایق بعد برایتان داریم و همچنان صحبت با رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی را فراموش نکنید. افراد مسلح مظنون امروز بالای قطار مواد سوخت نیروهای تحت رهبری ناتو در افغانستان حمله کرده و بیشتر از 25 تانکر آنها را با آتش کشیدند. گفته می شود مردان مسلح که با راکت انداز و ماشیندار مجهز بودند 27 تانکر توقف کرده را هدف حمله قرار داده و با آتش کشیدند. این حمله در جنوب شکارپور پس از آن صورت گرفت که مقامات پاکستانی روز پنجشنبه با عنوان اعتراض علیه حمله هوایی ناتو راه سرحد آن کشور با افغانستان را بستند. در این حمله هوایی 3 عسکر پاکستانی کشته شده بودند. فرشته نگاه در این مورد از پاکستان گزارش می‌دهد.
مقامات در ایالت سند پاکستان میگویند گروهی از افراد مسلح ناشناس در منطقه شکارپور این ایالت بالای کاروان تانکرهای تیل مربوط نیروهای ناتو در افغانستان حمله نموده که طی آن 25 تانکر با آتش کشیده شد. به گفته مقامات کاروان این تانکرهای تیل که از شهر کراچی عازم شهر پشاور بود زمانی در مربوطات شکارپور مورد حمله قرار گرفت که در مسیر را در یک تانک تیل توقف نموده بودند. یکی از چینل های خبری پاکستان از قول باشندگان محل و رانندگان این تانکرها در شکارپور گفت حمله کنندگان اسلحه ثقیله مانند راکت نیز با خود داشتند. منبع از قول یک راننده گفت که 10 الی 15 تن نقاب پوش دفتن بالای این کاروان حمله آور گردیده و راکت نیز بالای این کاروان فر نمودند. مقامات دولتی در محل تعداد موترهای هدف قرار گرفته را تایید کردند و در مورد خسارات جانی گفتند تنها 2 تن تا این حمله زخمی شدند و به شفاخانه محل منتقل گردیدند. به قول عبدالحمید معاون کمیشنر شکارپور، تانکرهای تیل مذکور از شهر کراچی به سوی پشاور روان بودند و در منطقه سرکت حوض شکارپور هدف حمله قرار گرفت.
15 سے 10 لوگ تھے مسلح افراد ہتھیار بند تھے وہ ان آ کر نیٹو کے ٹینکر کھڑے تھے ان پر آ کر فائرنگ کر دی
وای میگوید از 10 الی 15 تن اسلحه ثقیله و خفیفه با خود داشتند بالای این کاروان حمله نمودند. مردم محل و شاهدان عینی به نیروهای امنیتی گفتند که حمله آوران راکت نیز با خود داشتند. با وجود این که افراد امنیتی شخصی نیز این کاروان را همراهی میکرد، اما متاسفانه آنها بعد از حمله مذکور از محل فرار نمودند. نیروهای امنیتی بعد از حمله مذکور خود را به محل رسانیدند و در قدم اول جلو بروز هرچی بیشتر آتش را گرفتند و صبحگاهی به تلاش خود در یافتن حمله آوران آغاز نمودند. و همچنان افزود که نیروهای امنیتی بعد از این واقعه به محل رسیده و در تلاش دستگیری حمله آوران می باشند. به گفته وی بعد از این حمله سرک عمومی کراچی برای ترافیک مسدود گردیده که در هر دو سمت هزارها موتر معطل شده است. ناگفته نماند تا هنوز هیچ گروهی مسئولیت حمله یاد شده را به عهده نگرفته است، اما روز گذشته رسانه های پاکستانی زمان از همچو حملات احتمالی خبر داده بودند که هلیکوپترهای ناتو در مربوطات کرم اجنسی یکی از پوسته های امنیتی این کشور را هدف قرار داد. حمله مذکور صبح روز پنج شنبه در منطقه مداتی کاندا و کرم اجنسی رخ داد که تایان 3 تن از نیروهای امنیتی کشته و 3 تن دیگر مجروح گردیده بودند. قابل یادآوری است که بعد از حمله روز گذشته پاکستان ورود مواد اکمالاتی ناتو به افغانستان را نیز متوقف ساخت. یکی از مسئولین دولتی در تورخم به رادیو آزادی گفت متوقف ساختن کاروان ناتو بعد از آن صورت گرفت که مقامات نظامی با آنها حمله شفاهی نمود تا ورود موترهای مواد اکمالاتی مربوط ناتو را در بندر تورخم توقف بدهند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از حمله تعداد از افراد مسلح بالای قطار نیروهای ناتو در ایالت سند پاکستان شنیدید. این حمله پس از آن صورت گرفت که مقامات پاکستانی روز پنجشنبه با عنوان اعتراض علیه حمله هوایی ناتو راه سرحد آن کشور با افغانستان را بستند. اما ناتو میگوید مسدود کردن راه‌های ترانزیتی توسط پاکستان به انتقال مواد مورد نیاز این نیروها در افغانستان صدمه فوری نمی‌رساند. پاکستان راه ترانزیت را زمانه بست که یک هلیکوپتر ناتو به خاک پاکستان حمله کرد و در نتیجه آن عسکر پاکستانی کشته شدند. در اثر بسته شدن سرحد میان افغانستان و پاکستان، تعداد زیاد از تانکرهایی که برای نیروهای ناتو تیل و مواد سوختی انتقال می‌دهند، در آن سوی سرحد صف بسته بودند. دگروال دیوید لپان، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، گفته است بسته شدن راه تورخم برای رسانیدن مواد مورد نیاز ناتو به طور فوری تأثیر برای آنها وارد نکرده است. او گفت ناتو برای رساندن مواد مورد نیازش در افغانستان از دیگر دروازه های پاکستان و راه های بدیل مشکلات خود را حل می کند و برای رفع این معضله مذاکره با حکومت پاکستان را ادامه می دهد. بحران میان ناتو و پاکستان در حال به میان آمده که لیون پانیتا، رئیس اداره CIA امریکا، به مقصد گفتگو با یوسف رضا گیلانی صدر اعظم و دیگر مقامات ارشد پاکستانی به اسلام آباد سفر کرده است. ساعت 3:19 به وقت کابل و 12:49 دقیقه به وقت پراگ و اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 مشنوین. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 استانبول است. سید مراد شریفی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، در صحبت با رادیو آزادی این احتمال را رد نکرد که به خاطر تقلب گسترده تعداد زیاد از صندوق‌های رأی دوباره مورد شمارش قرار گیرد. آقای شریفی تایید کرد که به شمول مقامات امنیتی یک دست اربکی‌ها و سایر مسئولین در امور انتخابات مداخله کردند و آنها در این مورد نشانه ها و شواهد موثق در دست دارند. حمید پژمان در کابل با رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی صحبت را انجام داده است. با هم بشنویم.
قضاوتپال سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، شماره از کاندیدان ناراضی گفتند که در بعضی از ولسوالی های کشور در حالی که در روز انتخابات امنیت کامل هم نبوده ولی صندوق های رای گذاشته شده و در اون انتخابات شده، نظر شما در مورد چی است؟
برای شما معلوم است مطابق قانون انتخابات اولین مرجع بررسی شکایات انتخاباتی کمیسیون های ولایتی ماست و بخاطر تامین عدالت درباره تصامیم کمیسیون های شکایات انتخاباتی هر شکایتی که کسی قانع نباشه و کمیسیون شکایات انتخاباتی ما تصمیم گرفته باشه بار دیگر ما او را تحت بررسی قرار میدیم. کمیسیون شکایات انتخاباتی نه جزء کمیسیون مستقل انتخابات است و نه کمیسیون اجرا کننده است، یک کمیسیون مستقل جداگانه از کمیسیون مستقل انتخابات بوده. کمیسیون مستقل انتخابات یک کمیسیون اجرایی است که او تمام پروسه اجرای انتخابات با عهده دارن و او را اجرا میکنن.
شکایت های هم وجود دارن که در بعضی از مناطق اربکی ها و مقامات محلی هم در امور انتخابات مداخله کردن. در این مورد شکایات بر شما وجود داره؟ در کدام ولایت گفتن که مثلا اربکی ها در امور انتخابات مداخله کردن؟
بله، از یک تعداد سایت ها و مراکز رای دهی اینا هم شکایت داشتن و حتی یک تعداد سی دی و اکثر برای ما دادن که اونا گفتن که اربکی ها هم مداخله میکردن. ما هم همین لحظه که همراه شما گپ میزنم از ولایت زابل برای ما یک تعداد سی دی های رسیده که در اوجه نشان داده میشه که یک تعداد مردم با اصطلاح و اشخاصی که در قوای امنی اونا مصروف فعالیت هستن اونا هم مداخله میکنن و در کار انتخابات مداخلاتشان است. لیکن خوشبختانه همین دقیقه یک سی دی را ما از نظر تیر کردم که از امو ولایت قماندان امنیه یک منطقه کسانی که کارت جعلی را استعمال میکنن و بنافع کسی استعمال میکنن او را گرفتار کرده و تحت تحقیق قرار داره و کارتش شمار میکنه. این البته از یک تعداد ولایت ها این شکایت ها برای ما رسیده و ما او را تحت بررسی داریم.
اگر در همچون موارد اسناد موثق به دست شما برسه، برخورد شما با این افراد متخلف چی است؟
ما کیس های جرمی را بررسی نمی کنیم بلکه ما تخلفات انتخاباتی را تحت بررسی داریم و بررسی می کنیم. هرگاه ثابت شود که اشخاص دولتی در امورات انتخابات به شکل بسیار چیز مداخله داشته باشند، او یک کیس جرمی است که اونا باید سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی او اشخاص ما با سروالی و ارگان های عدلی معرفی میکنیم. اگر ثابت شود که این تخلف به نفع کاندید صورت گرفته میشه که ما در هر سایتی که صورت گرفته باشه آرای ازیرا قسمان یا کلان باطل اعلام کنیم.
آیا با توجه به شکایت های رسیده و با توجه به اسنادی که نزد شما موجود است در بعضی از محلات رایدی شمارش صندوق های رای دوباره آغاز بکنید؟
کمیسیون مستقل انتخابات همه روزه یک تعداد سایت ها را و یک تعداد صندوق ها را اونا قرنطین میکنن و از شمارش میکشن و تحت شمارش نمیگیرن و همچنین همین امروز از یک تعداد ولایات برای ما مکاتبی رسید که اونا میخواهند که یک تعداد صندوق ها را و حتی یک تعداد سایت ها را و یک تعداد محله را صندوق های آن را بار دیگر اونا شمارش بکنن و بررسی بکنن. همین امروز از حتی از ولایت کابل تقریب در حدود 26 کیس برای ما رسید که اونا تصمیم گرفتن که این صندوقا باید بار دیگر شمارش شود و ما امر اجراتش دادیم که شما امورا تحت شمارش بگیرید. عملیه باز کردن صندوق صلاحیت کمیسیون مستقل انتخابات است و ما اونا را 48 ساعت قبل خبر میدیم که با فلانی رو میریم و اینمی صندوقا را ما میخواییم شمارشش صورت بگیره بار دیگر شمارش میشه. حتی امکانش است که در اکثر ولایت ها یک تعداد سایت ها و یک تعداد صندوق ها بار دیگر شمارش شود.
سید مراد شریفی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. به گفته آقای شریفی، کمیسیون شکایات انتخاباتی مصروف بررسی موارد متعدد تخلف در جریان انتخابات ولسی جرگه 27 سنبله است. اظهارات آقای شریفی در حال صورت میگیرد که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از حذف و بازشماری آرای 10 مرکز رای دهی مشکوک خبر داده است. فضل احمد منوی رئیس این کمیسیون دیروز گفت آرای این مراکز به خاطر عوامل مختلف چون استعمال بیشتر اوراق رایدهی در یک محل از حد تعیین شده، عدم امضای ناظران در فرم های نتایج و استفاده آرا به نفع نامزدان مشخص باطل و یا هم باز شماری می شود. همزمان با این شمارش آرای انتخابات ولسی جرگه با شدت ادامه دارد و قرار است تا یک هفته دیگر نتایج ابتدایی انتخابات ولسی جرگه اعلان شود. اما فهرست نامزدان پیشتاز در صفحه اینترنتی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از مرکز و ولایت افغانستان نشر شده است. اخیرا نامهای این نامزدان پیشتاز که شاملش 33 نفر می شود، البته از کابل به نشر رسیده. بیشترین آرا را بر اساس نتایج قسمی در کابل محمد یونس قانونی نصیب شده و حاجی محمد محقق، عبدالرب رسول سیاف، دکتر رمضان بشردوست، میر امان الله گذر، بکتاش سیاوش، شکریه بارگزی، فاطمه نظری و تورپیکای پتمن از جمله کسانند که از آنها به حیث نامزدان پیشتاز نام برده شده است. احتمال دارد تا هنوز هم نتایج نهایی تغییر کند، زیرا قرار است این نتایج به تاریخ 8 عقرب پس از بررسی های کمیسیون شکایات انتخاباتی اعلان شود. در انتخابات ولسی جرگه 27 سنباله 4.3 میلیون نفر شرکت داشتند و در حال حاضر بررسی و شمارش آرای ولایات بغلان، سمنگان، نورستان، ننگرهار، پکتیا، غزنی، زابل، اروزگان، قندهار، هلمند، غور، هرات و بادغیس ادامه دارد.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
ده ها تن از باشنده های ولایات مختلف افغانستان برای تداوی بیمارانشان همه روزه به کابل می آیند. آنها شکایت دارند که در اکثر ولسوالی ها و حتی در مراکز ولایت امکانات دسترسی به خدمات صحی هندک و ناممکن است. آنها پس از رسیدن به کابل خرسندی دارند که اعضای خانواده هایشان در پایتخت به شکل بهتر تداوی می شوند. در این مورد تا دقایق بعد جزئیات را برایتان داریم. ایران به تعداد از اطفال افغان که اسناد قانونی در دست ندارند اجازه نداده تا در مکاتب در آن کشور شامل شوند. در سرشماری یک ماه پیش این افغان ها گفته شده بود که بعد از این حضور آنها در ایران قانونی خواهد شد. سید احسان در این مورد گزارش دارد، از ایران با هم بشنویم.
در سرشماری تقریبا یک ماه قبل افغان های فاقد اسناد مهاجرت در ایران گفته شده بود که بعد از اجرای این طرح حضور کلیه افغان ها در جمهوری اسلامی ایران قانونمند می شود. اما با این که این سرشماری چند هفته است که خاتمه یافته است، هنوز هم اطفال این مهاجرین نتوانسته به مکاتب تحصیلی ایرانی راه یابند و همچنان پشت درهای مکاتب تحصیلی انتظار می کشند. با گذشت قریب به 10 روز از آغاز سال تحصیلی در این کشور، خانواده های این اطفال هم از محروم شدن فرزندانشان در مکاتب دولتی ایران ابراز نگرانی می کنند.
هیچ کس جواب نمیده. بچه های ما طفلای ما یک ماه است که یکقدر خوشحالی کردن، خود ما یکقدر خوشحال شدیم. اینا 3 روز 4 روز مدرسه باز شده، اینا هم تو یک رنگ گریه کرده ششتن که ما چرا مدرسه نمیریم، چرا بچه ها میره، خود ما میرم ناراحت هستیم. دیگه غیر از خدا نمیتونیم به کی بگیم، به کجا مراجعه کنیم.
بچه ها با شوق و ذوق رای مدرسه هستن که نمیگیرن، یعنی احساس حقارت میکنن، انگار تحقیر میشن. می فکر میکنه ما آدمی مثلا آدمای بدی هستیم که ما رو نمیگیره. میگه چرا بس بقیه رو میگیره، ما رو چرا نمیگیره؟ ما اصلا بد هستیم، بد جنس هستیم، خاصا آدم شاید نیستیم که ما رو قبول نمیکنه. این اصلا تفلگ اصلا گریه میکنه و افسردگی گیرته بودم. این نمونه ش هست، میگه مش نمونه خیرواره است، همسار زیاد است. اصلا یک ماه میره در خانه مهمانه، چقدر افسردگی می خدا که توانی ازیرا نه من میتونم نیش کس نمیتونه توانی ازش جواب بده، بگه جوابی بچهای مظلوم و بیگناه رو نمیتونه بده.
قابل یادآوری است آن دست از فرزندان مهاجر افغانی که به صورت قانونی هم در کشور ایران زندگی میکنند نیز امسال نتوانستند به دلیل نداشتن پول و یا عدم پرداخت فیس مکتب شامل مکاتب تحصیلی در جمهوری اسلامی ایران شوند. طبق قانون وزارت معارف جمهوری اسلامی ایران از چند سال به این طرف است که باید هر متعلم پناهنده افغان بابت تحصیلشان در مکاتب دولتی این کشور در مقاطع ابتدایی و لیسه از 50,000 تا سقف 80,000 تومان بپردازد. سید احسان، رادیو آزادی ایران.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
سلام، ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 FM 100.5 مشنوین. تا دقایق بعد برنامه های انتخاب هفته و مربای مرچ را داریم. همچنان گزارش را در مورد توزیع چندین شهرک برای معلمین در 22 ولایت افغانستان خواهید شنید. حالا به نیمه برنامه و نیمه ساعت رسیدیم. البته 3:30 بعد از ظهر به وقت کابل شد. خالد مفتون با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
با گفته وزارت دفاع گرجستان 4 عسکر این کشور در افغانستان کشته شدند. حکومت فیلیپین که ادبای آن کشور را از سفر و یا کار کردن به افغانستان منع کرده بود، امروز گفت که اوضاع امنیتی افغانستان را مورد بررسی مجدد قرار می‌دهد. این تصمیم بر آن گرفته شد که کارگران فیلیپینی از حکومتشان خواهان لغو چنین محدودیت شدند. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند در عملی هوایی قوای ناتو در ولایت غزنی 4 فرد ملکی کشته شدند. سازمان ملل متحد میگوید در نتیجه امراض زراعتی در مزارع افغانستان امسال نسبت به سال گذشته در تولید کوکنار 50% کاهش آمده است، اما اراضی کشت کوکنار کاهش نیافته است. آمریکا میگوید 4 شرکت بزرگ نفتی اروپا به خاطر اینکه تحت تعزیرات ایالات متحده قرار نگیرند توافق کردند تا در روابط تجارتی خود را با ایران قطع کنند. ایران امروز تصمیم آمریکا مبنی بر اعمال تعزیرات بالای 8 تن از مقامات ارشد جمهوری اسلامی را محکوم کرد. وزیر خارجه آمریکا گفته است که این اولین بار است که مقامات ایرانی به خاطر تخطی از حقوق بشر مورد تعزیرات قرار می‌گیرند. محکمه قانون اساسی اوکراین صلاحیت‌های ویکتور یونوکوویچ در جمهور این کشور را افزایش داده است. رافائل کوریا رئیس جمهور اکوادور شورشیان پلیس را متهم کرده که او را در شفاخانه محاصره کرده و قصدشان تا وی را به قتل برسانند. و پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان قرار است امروز حزب سیاسی جدیدش را اعلام کند. انتظار می‌رود که مشرف در لندن جنبشی را به نام آل پاکستان مسلم لیگ اعلام کند.
سرخط خبرها را شنیدید. از همراهیتان تا این لحظات تشکر و یکی دو گزارش دیگر را از افغانستان ادامه می‌دهیم. ده‌ها تن از باشنده‌های ولایات مختلف افغانستان برای تداوی بیمارانشان همه روزه به کابل می‌آیند. آنها شکایت دارند که در اکثر ولسوالی‌ها و حتی در مراکز ولایت امکانات دسترسی به خدمات صحی ناممکن است. تعداد از آنها با ابراز خرسندی گفتند که اعضای خانواده‌هایشان در کابل به شکل بهتر تداوی می‌شوند. مقامات وزارت صحت عمومی افغانستان نیز مشکلات موجود در شفاخانه‌های اطفال در برخی از ولایات کشور تایید میکنند. حمید پژمان در کابل سر به شفاخانه های پایتخت زده و گزارش را تهیه کرده است، با هم بشنویم.
در مقابل شفاخانه صحت طفل اندرا گاندی در زیرکبرخانه کابل، تعداد زیادی از مریضداران مشاهش به نظر میرسند و در حالی که طفل بردوش و نسخه در دست دارند، تلاش میورزند تا اطفالشان زودتر بستر شده و تحت تداوی قرار گیرند. اکثرین مریضداران که از ولایت آمدند شکایت دارند که در ولسوالی ها و حتی ولایت مربوطشان شفاخانه وجود ندارد. عبدالواحد که از خوست فرنگ ولایت بغلان آمده گفت:
بچه های کنم مامشه که همه دست و پاش فلج بود، برای آدم در شفاخانه، شفاخانه بایید که شفاخانه فرانسوی ها اونجا عکس گرفتن از سرش. میخوایم بار پس چه میگن؟ مشکلاتش همی بود که تنها عکس سرش گرفتن نتونستن اون جرایی کردن. شفاخانه اطفال پلخمری بود، باز راجی دکترهای خوصفرنگ همی گفتن سیاد طفل کابل باید بواری. یک شفاخانه سیاد طفل است، مخلوق از اطراف و نوایی که می آید، باید ولایت باشد، ولسوالی ها باشد.
اسدالله نیز در حالی که نسخه در دست دارد میگوید که جهت تداوی برادرش از 12 روز به این طرف در کابل اقامت دارد.
تقریبا یکان 12 روز میشن مریض داریم، خوب است برخوردشان، خود دوا نمیته، دوا
نمیته،
نقصه میته. میریم از شفاخانه شخصی از شار میاریم، دکترهایشان اونقدر توجه خاص نمیکنند به مریض. اونجا که هست اونقدر شفاخانه صحیح نیست، دکتر نیست اونجا، شفاخانه اطفال باشه. بله.
همچنان اسمت الله باشنده ولایت نیمروز که یک طفل 4 سالش را با مادرش جهت تداوی از نیمروز به کابل آورده است چنین میگوید:
ای طفلک مریضی داشت، آورده بودیم اینجا پیش دکتر. در نیمروز دوا نیست، شفاخانه نیست، در نیمروز دکتر نیست. دکتر دو نفر ما در نیمروز داشت که عملیات کرده بود. تو دکتر است که داخل پای زو از گازا مانده بود، از تکا تقریبا یک سال چرک میامد، هیچ کس نمیفهمید که آخر همیشه کابل آورده میره. در 400 بستر عملیات کرده، ما بین پای تکا کشید. اگر دکتر باشه یه قرار نیمروز تا هیچ کس نمیه. 9000 افغانی تکت طیاره است، راه زمینی خراب است. یک ایران از ایران خونه میمانه کال ما بریم که در ولایت نیمروز لاقل دیگه کار نمیکنه. یک شفاخانه جور کنه که لاقل همین سرماخوردگی که همین طفل که ریزش میگیره تداوی شود.
پس از سقوط حاکمیت طالبان در این کشور با آنکه میلیون ها دلار به عنوان بازسازی و احیای مجدد در بخش های مختلف کمک شده است، ولی هنوز آثار این کمک ها در جهت بهبود وضعیت زندگی مردم کمتر محسوس است. رئیس جمهور افغانستان نیز در هزاراتش بارها گفته است که مردم این کشور مریضانشان را جهت تداوی به خارج از کشور میبرند. وزارت صحت عمومی افغانستان مشکلات صحی را در شفاخانه‌های صحت طفل در مرکز و ولایات میپذیرد. دکتر سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عمومی در برابر این پرسش رادیو زادی که برای افزایش شفاخانه‌های اختصاصی اطفال در شهر کابل چه برنامه‌هایی روی دست دارد چنین پاسخ داد.
وضعیت در ازینا از نظر کیفیت خدمات خوب نیست. تعداد مریضا زیاد است. خودم دیدیم که در یک بستر دو طفل انداختن بستری کردن. بهبود کار شفاخانه ها در محراق توجه ما قرار داره، ولی یک کاری است که هزینه خیلی زیاد کار داره. ما مذاکرات امرای هندوستان هم شروع کردیم و هم کمک های زیاد از کشور ترکیه و همچنین از مؤسسه آقاخان در دراز مدت برای شفاخانه صحت طفل جذب شود.
خانم دلیل گفت در کنار این دو شفاخانه 40 کلینیک وقایه ساعت طفل و مادر در شهر کابل وجود دارد. مقامات وزارت صحت عامه ابراز امیدواری میکنند که با دریافت مساعدت های بیشتر به بخش از مشکلات صحی در این کشور توجه بیشتری صورت خواهد گرفت.
وزارت معارف افغانستان از توزیع چندین شهرک برای معلمین در ولایت بغلان خبر می‌دهد. محمد آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف افغانستان، این موضوع را در یک نشست خبری در جریان سفر فاروق وردک وزیر معارف به ولایت بغلان ابراز کرد. به گفته آقای ننگ، در نظر است تا برنامه توزیع شهرک برای معلمین افغان در 22 ولایت کشور تطبیق شود. بشیر احمد غزالی در مورد از ولایت بغلان گزارش دارد.
محمد آصف ننگ، سخنگوی وزارت معارف کشور، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بغلان از توزیع بیش از 24,000 نمره زمین رهایشی برای معلمین کشور در ولایاتشان خبر داد و گفت بخشی از این برنامه تطبیق شده و ممکن تا ختم سال جاری این پروسه کاملا به منصه اجرا گذاشته شود.
ما در 22 ولایت امسال پروگرام داریم که بغلان هم در او شامل است. البته 24,250 نمره زمین ما در سراسر افغانستان به اساس وعده‌ای که ریاست املاک و یا وزارت معارف داشتن که تا آخر سال باید توزیع کنیم. ما تا جایی که پیشرفت هم داشتیم، ما تا حال بیش از 9,000 نمره زمین توزیع کردیم. در ولایت بغلان کار جریان داره، به می ترتیب در کاپیسا کار جریان داره. ما امسال در کاپیسا توزیع داریم، در پروان داریم و در ولایت بغلان داریم. به می ترتیب در ولایت جوزجان و فاریاب هم داشتیم که در بالفعل تقسیم شد. در ولایت هلمند بالفعل امسال ما زمین تقسیم کردیم، در قندهار تقسیم کردیم، در ننگرهار و در هرات هم البته امسال تقسیم کردیم.
وی که بعد از ظهر روز پنجشنبه همراه با وزیر معارف کشور وارد ولایت بغلان شده بود، افزود با آنکه پیشرفت‌های چشمگیری در عرصه معارف از جمله معارف بغلان صورت گرفته، اما هنوز کارهای بیشتری در پیش روز که باید به آن رسیدگی گردد. بغلان در شمال شرقی کشور ولایتی است که نه تنها قسمت زیادی از معلمین آن در خانه‌های کرایه‌ای زندگی می‌کنند، بلکه بخش اعظم از شاگردان این ولایت هم از داشتن تعمیر مکتب و فضای مناسب درسی محرومند. دکتر محمد فیصل سمی، عضو شورای ولایتی بغلان که در محفل پذیرایی از وزیر معارف سخن می‌گفت، از همین مشکلات یادآور شد و گفت:
بازم خواهش ما از جناب وزیر صاحب معارف نمی است که در قسمت تعمیر بعضی از مکاتب ما که در ولسوالی دوردست، در مجموع ولسوالی 14 گانه ولایت بغلان، یک مقدار از ناحیه کمبود تعمیر مکتب با وجوده که کارهای زیاد صورت گرفته، ولی باز هم مردم ما، متعلمین ما، شاگردای ما در بعضی از موقعات از نبود تعمیر رنج میبرند، یعنی در زیر گرما و سرمای تابستان و زمستان زیر خیمه های به اصطلاح پاره پاره درس میخوانند که یک قسمتی از مشکلات بسیار زیاد ما هست.
و سخنگوی وزارت معارف کشور در جواب همین سوال که چه زمانی به شاگردان خیمه نشین سرپناه داده خواهد شد گفت:
ما یکی از 4 مشکل اساسی که در نظام معارف داریم، یکیش کمبود تعمیر است. 50% مکاتب معارف در سراسر افغانستان که بغلان هم در او شامل است، از 412 مکتب بغلان ما 200 صاحب تعمیر کردیم و امسال 58 مکتب دیگه هم اضافه میشه و مکاتب فرعی، پروژه های فرعی تعمیرات داریم که نتیجه 60-70 مکتب دیگه هم صاحب تعمیر میشه. ولی ما در 5 سال تارگت گرفتیم که تمامی مکاتب معارف که بالفعل موجود است صاحب تعمیر شود.
بسته شدن گاهگاهی مکاتب در اثر بدامنی ها، کمبود معلمین مسلکی و معلمین زنانه در مناطق دوردست و همچنان محروم بودن شاگردان زیادی از داشتن اتاقهای درسی در ولایت بغلان جدیترین مشکلات است که معارف این ولایت به آن مواجه می باشد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
و گزارش های ما در این برنامه به پایان می رسد و حالا دو برنامه هفته وار آماده نشر داریم: انتخاب هفته و مربای مارچ. نخست انتخاب هفته با مقیم نایب.
انتخاب هفته، خبرساز هفته.
اعضای شورای صلح روز سه‌شنبه معرفی شدند. این شورا تلاش میکند تا زمینه گفتگوها میان حکومت و مخالفین مسلحش را فراهم کند. در ترکیب این شورا شماری از رهبران جهاد و مقاومت، متنفذین و بزرگان قومی، اعضای شورای علمای افغانستان، روشنفکران و استادان پانتون و همچنان شماری از زنان شرکت دارند. هنوز روشن نیست که صلاحیت‌های اعضای این شورا در چه حد است و چه گونه به کارش آغاز خواهد کرد. موضوع معرفی شورای صلح در هفته گذشته در سرخط خبرهای رسانه‌ها قرار داشت، اما کارشناسان هنوز در مورد مؤثریت این شورا و کارکرد آن به دیده شک می‌نگرند. فعالان زن از این بیم دارند که مبادا صلح با طالبان حقوق زنان را در کشور پامال کند. ایده دیگر ترکیب اعضای شورای صلح را مورد سوال قرار می‌دهند. این گونه پرسش ها و نگرانی ها اعلان اعضای شورای صلح را با موضوع خبرساز این هفته مبدل ساخته و رادیو آزادی هم این موضوع را با کارشناسان، علما و اعضای سابق گروه طالبان در میان گذاشته است. وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر روز سه‌شنبه در موقع معرفی اعضای شورای عالی صلح ابراز امیدواری کرد که اعضای این شورا بتوانند قدم‌های اساسی را در جهت آشتی با مخالفین بردارند. سخنگوی رئیس جمهور گفت در پروسه صلح و آشتی که از جانب این شورا پیشکش خواهد شد، کسانی میتوانند شامل شوند که قانون اساسی افغانستان را محترم بشمارند، با حقوق زنان و اطفال احترام داشته باشند و به ارزش‌های دموکراسی پابند باشند.
با منظور آغاز روند مصالحه و ادغام مجدد، با منظور اعاده صلح و ثبات دائمی، فراهم آوری زمینه بر اوید افغانانی که علاقه دارند که از جنگ و خشونت و اعمال ضد منافع افغانستان دست بکشند، برنامه صلح و ادغام مجدد رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شورای عالی صلح رسما آغاز میشه.
سخنگوی رئیس جمهور گفت تعداد مجموعی اعضای شورای عالی صلح به 68 نفر میرسد و شماری از افراد سابق رژیم طالبان هم در این شورا حضور دارند. شورای عالی در حال معرفی می شود که جنرال دیوید پتریوس، قماندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، اخیراً گفت که رهبران طالبان از مدت‌ها به این سو تلاش دارد تا با مقامات حکومت افغانستان تماس برقرار کند و یقیناً این کار را هم کرده است. وحید عمر ضمن تایید این تماس ها گفت هرچند مذاکرات مستقیم در این زمینه صورت نگرفته، ولی تشکیل این شورا میتواند آدرس مشخصی برای تماس با طالبان و دیگر مخالفان مسلح با دولت افغانستان باشد. تشکیل شورای عالی صلح که گفته می شود به منظور پایان جنگ در افغانستان تشکیل شده، نتیجه فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح است که در بهار امسال با اشتراک بیش از 1600 تن از نمایندگان اقشار مختلف مردم افغانستان در کابل تشکیل شد. اما وحید مجده، کارشناس امور سیاسی در افغانستان، می گوید این فهرست مناسب ترین ترکیب و تنها ترکیبی است که رئیس جمهور کرزی می توانست برای ایجاد چنین یک شورای تهیه کند.
اما مسئله سر این است که طالبان در این رابطه چی خواهند گفت. تا کنون نظر رسمی طالبان هرچند مشخص نشده، اما طالبان به ترکیب شورا زیاد توجه ندارند. آنچه که برای طالبان مهم است، اهدافی است که این شورا داره و این اهداف تا چه حد میتونه با اهداف طالبان و شرایط طالبان برای صلح هماهنگ باشه و با او بتونه مطابقت بکنه.
هرچند دولت افغانستان با تشکیل شورای تحکیم صلح از مدت هاست که تلاش های را به خاطر مصالحه با مخالفین آغاز کرده است، ولی مخالفین دولت افغانستان از جمله طالبان آشتی با طالبان را مشروط به خروج نیروهای خارجی از افغانستان کردند. روزنامه گاردین از قول زبی مزدوری، عضو انجمن مدنی عدالت انتقالی، نوشته که از هر نوع تلاش برای ایجاد صلح حمایت میکند، اما به گفته او بعضی از اعضای شورای عالی صلح دستهایشان به خون مردم آلوده است و مرتکب جرایم مختلفند. گاردین همچنان به نقل از یک دیپلمات غربی نوشته است که اعضای این شورا کسانی نیستند که در بین طالبان از احترام و نفوذ برخوردار باشند. روزنامه همچنان از قول ریچل ریدیک، محقق بخش حقوق بشر، می نویسد که بسیاری از اعضای شورای صلح خود با آوردن صلح پابند نیستند. در بین آنها کسانی است که به جرایم جنگی متهم بوده و یا جنگ سالاران و کسانی هستند که به فساد اداری آلوده می باشند. اما قاضی محمد امین وقاد که یکی از اعضای این شورا هم می باشد نظر دیگری دارد. قاضی وقاد در مصاحبه با رادیو آزادی گفت نباید بر اعضا و ترکیب شورا تمرکز شود، بلکه بیشتر باید دیده شود که این شورا چه آجندا و اهداف مشخصی را برای پایان جنگ در افغانستان دنبال خواهد کرد.
تصمیم دادن به جنگ از طریق تفاهم صورت میگیرد و تفاهم مخدمهش تماس می باشد. یعنی یک مجموعه 68 نفری 70 نفری یا مخالفین اگر نماینده خود معرفی کنه 100 نفری با نمایندگی مردم افغانستان، ملت محروم و مظلوم افغانستان، عام از مرد و زن، از عام از شهری و دیهاتی، یعنی پیشنهاد میکنه که موضوع تان تغییر بدهیم، بیا برادری ترجیح بدیم، بیا صلح ترجیح بدیم، بین با هم جور دهیم. وقتی که با شما جور آمدیم اجنبی در میان باز جای پای نداره که جای پای داره در نتیجه مخالفت ما و شما. ما یه پیشنهاد پیش میبریم، نه اینکه عناصر را پیش میبریم.
از آقای وقاد پرسیده شد که در این شورا چهره های نظیر برهان الدین ربانی، عبدالرب سیاف و محمد محقق که سالها با طالبان در مخالفت و جنگ قرار داشتند عضویت دارند. آیا می شود منتظر تغییر مثبت بود؟
بله، خوب یک معنی از دیده داره که شخصیت هایی که به اساس داشتن واحد های عادی و تنظیمی زمان هم به جنگ افتیدن، این خود تنها با طالب نبود، مجاهدین باید خودم جنگیدن، با طالبم جنگیدن. حالی همو عناصر تندیهی کرده که عضویت یک شورای عالی صلح را داشته باشه و دامان خود را به پیشوره طالب پیش کنه و طالب بگینه که مخالفی که با ما جنگیدن حالی پیشنهاد صلح داره و حالی با ما پیشنهاد میکنه مخالفین بگینه. نمیدازی خدیهت رئیس دولت کمی کمیشون تشکیل داده این مستحد را به نظر گرفته که گفتن نشوه که مخالفین دیروزه امروز از صلح بیرون هستن، بلکه این مصلحت را به نظر گرفته که مخالفین دیروزه که بین خود مخالف بودن مجاهدین یا با طالب مخالف بودن، این امروز اتفاقا این پیشنهاد صلح و این پیغام صلح را به نمایندگی مردم مسلمان و محروم و مظلوم افغانستان و به نمایندگی بیوه ها، بیوه زن ها و به نمایندگی معیوبین، به نمایندگی طفل، به نمایندگی محبوسین، به نمایندگی صدها بلو که دست پایش بریده شده آقای دست پخانه جای نداره. یعنی این پیغام صلح را، پیشنهاد صلح را با دامن محقق و استاد ربانی یعنی با طالب پیش میکنیم.
سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در این حال میگوید از هر پروسه ای که به صلح در افغانستان به انجامت پشتیبانی میکند، اما او گفت که برقراری صلح باید بر اصول عدالت استوار باشد.
چیزی که تا حالا گفته شده که کسای پذیرفته میشه که احترام به قانون اساسی افغانستان بکنن، در صورتی که واقعا احترام به قانون اساسی افغانستان بکنن، حقوق زندانی به تثبیت است و کس گرفتن نمیکنن و احتمال از این که ممکن است که تعداد از اینام نظراتشون تغییر بکنه هست، چنانچه ما میبینیم تغییرات دادگر رهبرای رهبر در افغانستان که آن خودشان بعضا اعتراف میکنن که اعتقاد نداشتن به تعلیم و تربیت زنها یا طرز تفکرشان در رابطه با زنها فرق میکرد، حالا دیدشان روشن تر شده در اونا ممکن باشه یک شده باشه. ولی اگر قرار باشه که به حقوق زن در افغانستان که نصف نفوس جامعه افغانستانه تشکیل میتر به احترامی شده، فکر نمی کنم مصلح باشه. او باز زندان خود بود که نصف نفوس جامعه را به زندانی بکنند.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی روز سه‌شنبه در سخنرانیش گفت از این به بعد مسئولیت گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح حکومت از جمله طالبان بر دوش شورای عالی صلح است.
تهیه کننده جاوید فیضی.
شنوندگان عزیز برنامه مربای مارج، ما غمچکان و کسی که پالوی مشیشته یعنی قندیگل خندان سلامای گرم گرم و داغ داغ تقدیمتان میکنم.
بله شنونده های عزیز، بادزی ما براتان سلام های گرم گرم تقدیم میکنیم، چرا که هوا آساسا به طرف سردی روان است. این هموم یک برنامه سربسته را براتان تیار کردیم که از شنیدنش هم گریهتان میگیره و هم خندیتان.
خب اولین قسمت برنامه را بشنوین که یک چند پارچه کوتاه تمثیلی است.
بیا بیا قطعی جان، خوش آمدی.
گفتمال خانه را غلط نکنم، چطورستی خوار جان؟
والا شکر است، تو چطورستی اولادا؟ خوب هستم.
زنده باشی خوار جان.
اینا غفارخان شوهرم هستن.
سلام خوار جان، خوش آمدی.
سلام بیدر جان، خوش باشی.
گفتم یک احترام تقدیم کنم. ما به اجازهتون بروم که وظیفه نا وقت میشه. خوب بفرمایین بفرمایین، از جایتون نخیزین دیگه.
مکه جان، ای شوهر چرا که بلند بلند گپ میزنه؟ گوشاش خوکر نیست؟
نه قطعی جان، گوشاش گرنگ نیست، شوهرم ترافیک است. عدسته که دلاسپیکر سر موترا صدا کده، اما تو را عادت کده و بلند بلند گپ میزنه.
وای وای دکتر،
دکتر صاحب، امی مریض ما را چه وقت معاینه میکنین؟
صبر کن بیدر، خود میبینی که بیکار نیستم، حوصله کن یک ساعت.
دکتر صاحب قربانه که چوام، یک ساعت از که حوصله کدم، دیگه چی حوصله کنم صاحب؟
بیار مریضتا، قگب نزن، چی شده ایره؟ نامش چیست؟
نامش صاحب گل آغاست، تمام جانش درد میکنه و مثل بسای شهری واری میل از صاحب.
اینی کاغذ بگی ببرش در دیوانان که خون و ادرار رو مواد غایتش معاینه کنن، باز نتیجهش گرفته پاس به شما بیار.
دکتر صاحب شما در شفاخانه لابراتوار ندارین؟
ای بابا که باشه، خو معاینه میکنم، که نباشه از خانم بیارم. برق قب نزن، برو بانو.
دکتر صاحب
خیرت از برادر که بدون اجازه داخل اتاق دکتر شدی ها؟
شما دکتر سوزنی هستین؟
آه بگو چی کار داشتی؟
مرا امان جان باجی روان کرد و سلامون بر زیاد گفت.
خوی نه تو بگو، نه بیا داخل بیا، چرا دادان دروازه استادستی؟ چی مشکل داری بگو؟
والا دکتر جان، هم جان درد هستم و هم کل جانم در خارج هست، گفتم اگه یک معاینه شوم.
خوی این کاغذ بگی؟ برو در لابراتوار شفاخانه و ادرارت معاینه کو، باز باز بیار.
دکتر جان شما در شفاخانه لابراتوار دارین؟ این مریضای دیگه خود گفتن شفاخانه لابراتوار نداره.
برو، این لابراتوار بر هر کس نیست، مقصد اگه کدام مریض دیدید بگو تشنام رفته بودم. خب
اما دکتر صاحب تشنابای شفاخانه خود کلش بند است.
خوب شده دای عزیز، تمامتون مقالاتون نوشته کردین؟
بله.
آفرین، اینا رو دیگه کلتون مقالاتون رو بنوبت بیارین و بما بتین.
این ملان سب مقاله می که راجع باب گفته بودین نوشته کردین.
آفرین.
این معلم صاحب، ما در مورد کدو که گفته بودین یک مقاله نوشته کردین.
آفرین.
معلم صاحب، به ما گفته بودین که در باری نظافت نوشته کنم، این یک مقاله دو صفحه‌ای نوشته کردین. معلم صاحب بگیم من.
آفرین، نام خدا. احمد جان خودت مقالت کجاست؟
من اسم شما گفته بودین که درباره سرسبزی کابل یک مقاله نوشته کنم، اما وقتی که در شهر گشتم بغیر از گندگی و مرداری دیگه چیزی در شهر کابل خو نیافتم، دیگه مقاله را نوشته کده نتانستم.
خب امروز برای اخبار دو سه گزارش باید آماده شما. جمیله جان خودت سر از اون موضوعی که دیروز کار کرده بودی امروز هم کار کن، درست است؟
بله رئیس صاحب، کار میکنم.
وای جان خودت هتل 80 ستاره میری ساعت 11 بجه که یک محفل در مورد خشونت علیه سیاسراست، و شما آصف جان مسئولیت خانه فرنگ و پیران برین ساعت 2 بجه که یک محفلک در مورد شیر ابلق است یک گزارش کوتاه ازش جور کنین.
صاحب من به این محفل نمیرم،
من میرم هتل 80 ستاره و ایجان برم مسئولیت خانه فرهنگ و پیران.
چرا؟ اینجا اونجا چه فرق داره؟ شما گزارشتان رو جور کنین.
سب اونجا نان چاشت نداره. فرکو 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 نمان تو دور نیست از اون چهار منزل از تر بالا کنه. فایل کنه
راست میگه او بچه فایل کنه. چرا نمی کنه فایل کنه که نیمه سلای ما در داخلش مرمی بند مانده چی خزم بر کنه ما بچه
اینه ما تو فایل چه ماله بگی بگی باش یک لحظه که محسی بوزا ما چی میگه باش
چی او بچه او سر بوزا چی میکنه تا فایل کنه نی عمله کنه دشمن نمانه که بیشتر مقاومت کنه حالا نمانه این دیگه
صاحب ما چی هم نکنیم اون هر وقت که مرمیش خلاص شد خود به خود خود انفجار میده دیگه آجا که ما چی
شنوندگان عزیز برنامه مربای مارچ تعداد از رفیقا و اندیوالای برنامه ما از طریق بخش نامگکنی چند لغت پرسان کردن.
بله که ما نمیدونیم این لغت ها را مانا کنیم. به همین خاطر اثر پروفیسور آقا شیرین ترشکیار دعوت کردیم که به استدوی مربای مارچ تشریف خود کت خود بیاره و این لغت ها را مانا کنن.
پروفیسور صاحب خوش آمدین.
زنده باشین.
شنونده ما از منطقه که گفتن نامش خوب نیست نوشته کردن که الکاندید چی مانا؟
الکاندید به مانای ایست که کان دیده. او کان چی است؟ شاید کان پیسه باشد، شاید کان زمین باشد، شاید کان دلار باشد، یا شاید کان کدام چیز دیگر، اما کان پیدا کردگی است.
شنونده دیگه ما از منطقه پنجونیم قلا نوشتن که اللایسنس چی مانا؟
اللایسنس توت کاغذی که هر کس بدون کدام مشکل او را میتونه پرست بیاره، چی دریور باشه و چی نباشه، فقط پیسه بده پشت خانت میایه.
بسیار خوب. شنونده دیگه ما از شار پر خاک و غبار نوشتن که القماندان چی مانا؟
والله ایر مانا نمی کنم چرا که بسیار خطرناک است. حیف جانم. نه دیگه لغت پرسان کو.
خوب درست است. به همین ترتیب شنونده دیگه ما به نام شاه آقای کاکولی از منطقه کوتی خاکی نوشتن که الخاکبا چی مانا میته؟
الخاکباد خوازه و روشن است. در متون قدیم الخاکباد نام دیگه شهر کابل است.
بله شنونده دیگر ما از قلای گلکارا در نامشان نوشته کردن که الجورنالیست چی مانا؟
الجورنالیست جنگ انداز ماهری که دو مسئول جنگ مندازه و خودش پیسه پیدا میکنه. پیش اون نفر میره که فلانی تو را اتر گفت، تو چی میدیده ای باره؟ اون هموست که دو نفر با هم درگیر میشن و در عین حال یکان دفعه دروغ هم میگه.
بسیار خوبش پروفیسور سیب. اما تو در بین نامه ها شنونده ما به نام شیرینگل مشهور به خالقوتای از منطقه باغ پایین نوشتن که الشفاخانه چی مالا؟
الشفاخانه محلی جای و بودوباش قصابان و مسلخ رودکشی مریضان.
بسیار خوب. یک شنونده دیگه ما که نامشون رو در نامشون نوشتن نکدن گفتن که السیاست چی مانا داره؟
السیاست یعنی دروغ گفتن، دجان زدن، سر مال مردم معامله کردن و مردم بازی دادن است.
از جمع نامه ها در یک نامه نوشته شده که التلویزیون چی مانا؟
التلویزیون یعنی صندوقچه شیطان، وسیله ای که جوانا را از تحصیل باز می داره و فامیلا را از کار و بار، و در عین حال وسیله خوب است برای کارشناس شدن و صاحب نظر شدن.
شنونده دائمی برنامه ما به نام گلغتای شابیگم نسواری در نامی خود نوشته کردن که الامنیت چی مانا داره؟
والله اینه گفته نمیتونم. چرا هرقدر که دباری امنیت آدم گپ بزنه امنیت خراب شده میره. خوبتر از سر امنیت که رسیدیم باید خاموش باشیم.
بله، و شنونده آخر ما از منطقه زردسنگ نوشتن که البانگ چی مانا داره؟
البانگ؟
بله،
البانگ به معنای ایست که بی و الفش به معنای بازی دادن و نون و کافش به معنای نوگ زدن به جیب مردم.
بسیار خوب پروفیسور صاحب، تشکر از اینکه به استدیوی مربای مرچ آمدین و لغتای ما را مانا کردین.
تشکر از شما، من برم که کار دارم.
بفرمایید.